سالن‌های موسیقی، اون حضور در سالن‌های موسیقی قطعاً اهمیتش بیشتر از حضور در فضای مجازی خواهد. من حس میکنم انتخاب فضای مجازی برای ارائه کنسرت‌های آنلاین یک راهکاری است برای عبور از این دوران. البته نظر شخص.
بله بسیار، اجازه دیگه زاویه دید جناب آقای دکتر ارجمند رو هم بشنویم. نکته ای رو عرض میکنم، نه از گفته ها و تجربیات خودم، از زبان هنرمندان جهانی مانند آقای بوچل.
با نکته که اجازه عزیز گفتن موافقم. به هر حال همونجوری که گفتن ما در واقع جایگزین موقته، ولی به هر حال انسان دوست داره که موسیقی رو از نزدیک ببینه، لمس کنه، هنرمندانش از نزدیک ببینه، تجربه اجرا رو داشته باشه. این نه جایگزین نخواهد شد. فقط یک اتفاقی خواهد افتاد، اینه که هنرمندان به نظر من بعد این دوران به فکر تولید جدید خواهند افتاد، یعنی مخاطبانشون در یک گپ زمانی من فکر میکنم انتظار دارن که هنرمندان آثار جدید رو خلق کنن.
بله
میدونین که وقتی هنرمندی اثری رو مرتب تکرار میکنه، خب مخاطبانش تا یک بار یا دو بار میرن اون رو میبینن. فکر می‌کنم یه نیاز به یک گپ بود که هنرمندان باز یک بازآفرینی بکنن و اتفاقا من فکر می‌کنم رونق پیدا خواهد کرد بعد از این موضوع.
بسیارم عالی. خب من تجربه ای رو نه این بار از زاویه دید خودم که از زبان جناب آقای بوچلی عرض میکنم، در طی همین ایام به حال کشور ایتالیا هم مانند بسیاری از کشورهای جهان، بهتر بگم مانند تمام جهان و بسیار سخت‌تر از ایران، تجربه کرونا رو داره پشت سر میگذاره و خب آقای بوچلی هم یک کنسرت آنلاینی رو در حقیقت برگزار کرد. در انتهای این کنسرت این خواننده جهانی، خواننده بین‌المللی برای فرهنگ مردمان کشورهای توسعه یافته به ویژه ایتالیا که موسیقی فصلی جدا ناشدنی از رفتار اونها هست، از مردم تقاضا کرد که بعد از دوران کرونا به تماشای کنسرت‌های آنلاین عادت نکنند و سالن‌های موسیقی رو تنها نگذارن. آن روی دیگر سکه، آنچه که کرونا برای جامعه ما با خودش به عنوان آسیب‌های پسا کرونا به ارمغان میاره، بحث اقتصادی و کاست شدن از حداقل محصولات فرهنگی در سبد اقتصادی خانواده هست، به سبب خب تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و در خطر قرار گرفتن معیشت خانواده ها. وقتی که من خانواده، من مسئول خانواده میتونم با یک شرایط خیلی خیلی ساده تر، با هزینه بسیار کمتر از طریق قاب تبلتم، لپتاپم و یا تلویزیونم در قالب یک پلتفرم دیجیتالی با 20 هزار تومان 25 هزار تومان تمام اعضای خانواده رو پای کنسرت بنشونم، چرا باید 700 هزار تومان برای 3 نفر پول بلیت کنسرت رو بدم؟ آقای رای نژاد
جوابش خیلی ساده است. وقتی من میتونم عرض خیابون انقلاب رو از سمت چهارراه ولیعصر به سمت پارک دانشجو، مسیر رو در نظر دارید؟
بله.
چشمم بسته، سرم پایین و خیلی به صورت همون جوری که نمیخوام اسمشو ببرم، از عرض چهارراه رد شم برم برسم به تئاتر شهر، این چه اجباریه که این همه پله های مترو رو برم پایین، از زیرگذر رد شم، از اون وقت دوباره بیام بالا، 10 دقیقه وقت خودم رو بگیرم، در حالی که خیلی راحت میتونم به تمام هشدارها توجه نکنم و قشنگ از وسط خیابون رد شم و حق تقدم اتومبیل ها و اون آدمایی که منتظر سبز شدن چراغ سبز و قرمزن رو پشت سر بذارم. بله چیزی که میفرمایید کاملا یک راه حله، اما یک راه حل کاملا غیر اخلاقی و غیر خردمندانه و به نظر من کاملا کثیف، یه جوری به ادبیات مردم عامه و کوچه بازار خیلی نامردی این داستان. ببینید یک زمانی ما مجبوریم به واسطه کرونا در خانه بمانیم، خب این شرایطیه که نه من دلم میخواد، نه تو همین عزیز دلت میخواد، نه هیچ یک از هموطنان ما.
بله.
اصلا از ایران میگذریم به کل دنیا میرسیم، هیچ کدوم از مردم دنیا دلشون نمیخواد. الان همزمان با عید پاک تو دنیاست، یک ماه پیش ما عید نوروز رو داشتیم، طبیعتا هیچ آدم عاقلی، هیچ آدم سالمی، هیچ آدم با روحیه مایل نیستش خودش و خانوادش رو تو خونه ببنده محرموم کنه فقط به قصد اینکه کمک بکنه این زنجیره انتقال کرونا از بین بره. این یک شرایط اجباری است که همه ما خردمندانه بهش تن دادیم، درسته؟
بله.
ولی وقتی این شرایط کرونا حالا تو این شرایط کرونا هنرمندها کم نه، زیادم نه، عده خاصی از هنرمندان چه در ایران چه در خارج تصمیم گرفتن اون هنر خودشون رو به جای اینکه با بلیت بفروشن و مردم رو به سر صحنه‌های کنسرت بیارن، آنلاین برای مردم برنامه اجرا کنن تا مردمی که خونه نشستن این فضا براشون ترتیب بشه. تا اینجای حرف که با من موافق هستید؟
هرچند که روی کرده اقتصادی نداشتم، من کاملا صحبتم روی مسئله اقتصادی بود، ولی حرف شما غیر منطقی نیست.
بله، من همه مسئله اقتصادی اشاره میکنم. اینا این کارو کردن در حالی که خیلی راحت میتونستن یک فایل صوتی رو توی بیپ تیونز یا جای دیگه از همین کنسرت به فروش بذارن، بگن خونه بشینین دست و جیبتون بکنین این کنسرت رو بخرین و گوش کنین و حال کنین. غیر از اینه؟
خیر.
نه، خب اونا وقتی این قدم رو برای ما برداشتن و کم هم نیستن، یعنی شما وقتی فضای مجازی رو نگاه میکنی، اتفاقا آقای ارجمند دقیقا میدونم به چه مسئله دارم اشاره میکنم، یک کلیپی به نام تاب خواهم آورد یا رسیستیله از هنرمندان اسپانیایی، یک اجرای آنلاین از ارکستر ملی فرانسه، یک اجرا از ارکستر ملی ایران و کلی کنسرت های آنلاینی که اتفاقا هیچ ارتباطی به شهرداری و نوروزخانه نداشت.
بله.
کاملا خودجوش توسط هنرمندان چه در ایران و چه در خارج برگزار شد و قطعا به ذات قاطع خدمتتون عرض میکنم این برگزاری کنسرت های آنلاین که هیچ منفعت مالی برای این هنرمندان نداره ادامه خواهد داشت. به نظر من به خاطر اون احساس مسئولیتی که این هنرمندان عزیز و بزرگ، هیچ آدمی، هیچ هنرمندی بی مورد الکی یک شبه بزرگ نمیشه، با اقدامات خودشه که بزرگ میشه.
بله.
بوچلی با اون عظمتش وقتی این کارو میکنه نشون میده که واقعا یک آدم بزرگه. این هنرمندان بزرگ، حالا با سایزشون کاری ندارم، ولی به هر حال انسانهای کاملا شریف و قابل احترام، کار خودشونو کردن. حالا بعد از کرونا من و شماییم که به وجدان خودمون رجوع بکنیم، به عقلمون رجوع بکنیم، ببینیم آیا واقعا دانلود غیر مجاز در مقابل این محبت وجدان ما را قلقلک نمیده، ناراحتمون نمیکنه.
بسیار اجازه بدید که پاسخ جناب ارجمند رو هم داشته باشیم. جناب ارجمند.
بله، بسیار خوب. من معتقدم که ببینیم ما مدل های اقتصادی که در جبران این موضوع خواهیم داشت چند مدل هست، یعنی میتونیم
بله.
چند مدل ما رجوع کنیم. ببینیم اصولا یکی در حمایت های دولتی، دولت ها در این مواقع میان یک سوبسیدهایی رو میدن. مثلا در فرانسه این کار رو کردن در جنگ جهانی دوم، اومدن کارت هایی رو به عنوان کارت در واقع خرید محصول فرهنگی به مردم دادن.
بله.
مردم میتونستن برن با اون کارت هاشون برن به سالن کنسرت تئاتر ببینن. یکیش اینه، به نظر من میشه در واقع حمایت دولتی رو داشته باشیم. یکی بخش اسپانسرها هست. هنوزم به هر حال علیرغم اینکه صنایع ما دوچار معضل بشن، اما به نظر من در بخش مسئولیت اجتماعی صنایع ما هنوز اونقدر قدرت دارن که با حمایت بسیار بسیار اندک، یعنی اگر با یک در واقع یک ده هزارم درصد از درآمد صنایع بزرگ ما در سه فرهنگ و اقتصاد فرهنگ اگر برسه، ما شاهد شکوفایی و مانایی بسیار بسیار زیاد این صنعت خواهیم بود. این رقم محاسبه شده ایست. یعنی من سمت از
درست
ضمن این که ما قبلا این تجربه داشتیم دیگه، ما تجربه کنسرت آنلاین رو در 5 سال پیش داشتیم، تجربه ناموفقی بود، یعنی علیرغم که مردم میتونستن برن با مبلغ کمی کنسرت رو ببینن، اما خیلی پروژه شکست خورده ای شد و مردم باز اومدن کنسرت ها رو دیدن. نکته دیگری که به نظر من بعد این موضوع میتونه کمک کنه اینه که ما بیایم قوانینمون رو و در واقع روش های کنترلمون رو در مورد کپی رایت بیشتر رعایت کنیم و بیشتر به اون پردازیم، خصوصا که خب خود سازمان صدا و سیما حداقل در کارهایی که رایت مشخصی داره در ایران مجوزهای داره، یک درصد مبلغ اندکی هم اگه پرداخت کنه میتونه این در بودجه دولت هم دیده بشه، یعنی در بودجه که سالانه وظیفه میره سازمان ببینید اون کپی رایت و این جنبه حمایتی پیدا میکنه و خیلی مفید خواهد بود، همان جنبه اخلاقی و عرفی و قانونی هم خیلی مفید خواهد بود.
بله، بسیار.
فروش آنلاین رو هم میگم میشه روش حساب کرد، به صورت فروش آنلاین اگر این داوطلبی داشته باشه قابل بررسی است. اصولا هم ببینید دقت کنید که ما به هر حال این زمین خوردنه مهمه دیگه، یعنی وقتی ما زمین خوردیم باید فکر کنیم چرا زمین خوردیم و بلند شیم. به نظر من این گپ زمانی که ایجاد شده اون هنرمندان رو الان داره تحریک میکنه، خب چگونه بازسازی کنیم خودمون رو، چگونه کار تولید کنیم، چگونه کار جدید تولید کنیم، مخاطب جدید بسازیم. برای ببینیم ما در کشور جوانی هستیم، کشوری هستیم که هنوز نوجوانان و جوانان ما پول خرج میکنن بابت فرهنگشون، بابت تغذیه فرهنگیشون. این رو در یک جایی مثل اتریش من نمیگم، من اتریش وابسته هست، اپرای اتریش و ارکستر سمفونیک اتریش به مردمانش که اونها برن و حمایتش بکنن، برن بلیط بخرن، ولی ما خوشبختانه نسل جوانی داریم که اینها میتونن بالقوه حمایتگران بسیار خوبی از عرصه فرهنگ باشن. فقط باید این شناخت و این رو در اونها ایجاد کنیم و این در واقع جنبه اخلاقی رو به اونها یادآوری کنیم که باید این کپی رایت رو رعایت.
بسیار ممنون و متشکرم. ما چیزی کمتر از 7 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اجازه میخوام که یه رفت و برگشتی داشته باشیم، به یک جنبندی برسیم. همراهان عزیز، شنونده برنامه ارغنون از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. آنچه در این برنامه ویژه هنر موسیقی به شما تقدیم میشه، تجربه ای بود که کشورمان در سایه شیوع ویروس کرونا به ویژه در طی تعطیلات ایام نوروز و چند روزی بعد از اون در قالب اجراهای آنلاین پشت سر گذاشت و البته فعالیت هایی که هنوز هم نه در قالب شکل مستمر، مثلا برنامه مانند نوروزخانه که آنگونه که مهمانان عزیز برنامه جناب دکتر پیروز ارجمند، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و آهنگساز، و جناب آقای علیرضا ایرانی نژاد، نویسنده، پژوهشگر و منتقد عرصه موسیقی، و دوستانی که دستی گرم بر حوزه نوازندگی دارند اشاره کردند، خارج از برنامه نوروزخانه بسیاری دیگر از دلسوزان، فعالان و هنرمندان نازنین عرصه موسیقی کشور هنوز هم مشغول فعالیت در فضای مجازی هستند. با هر رویکردی، یک، تعطیل نبودن هنر، دو، حمایت از مخاطبان خودشون، و سوم از همه که به نظر من اولا هستش، افزایش نشاط اجتماعی. خب دوستان عزیز، هر کدوم از دو بزرگوار یکی دو دقیقه وقت در اختیار دارن، لطفاً زمان رو هم رعایت بکنن و ایجاز در کلام رو منت بگذارن بر من. به یک جمع‌بندی برسیم با توجه به بحثایی که صورت گرفته. این بار با جناب دکتر ارجمند شروع کنیم.
بله، بسیار خوب، ممنونم از برنامه خوبتون. من نکته اصلا ببینید، سالها پیش بحث گلوبالیزیشن جهانی سازی وقتی مطرح بله. شد، ما در معرفی نمونه های این جهانی سازی بسیار سخت بود، یعنی همیشه توی این نقطه مشکل بود که ما چگونه بتونیم یک جهان واحد رو برای رهبران دنیا ترسیم کنیم، و همیشه سعی کردن با توجه به منافع ملی شو فکر کنم، منافع جهانی رو مد نظر نداشتن. سال پیش هم شاهد نپذیرفتن بسیاری از این در واقع پروتکل هایی بود توسط دولت آمریکا بود که بزرگترین آلوده کنندگان محیط زیسته. من فکر میکنم این گلوبالیزیشن و جهانی سازی شکل گرفت در این دوره، و یک کیس بسیار مهم بود که فرهنگ غذایی مردم در یک نقطه از جهان میتونه بازار جهان رو دگرگون کنه و برج ایفل رو ببنده. این یک به نظر من کیس بسیار مناسبی بود از اینکه جهانی سازی صورت گرفته، و ما این جهانی سازی رو در عرصه فرهنگ و هنر هم باید بپذیریم. ما وارد دنیای جهانی سازی شدیم و دنیا جهان واحد شده، چه بخوایم چه نخواهیم.
بسیار ممنونم جناب ایرانی نژاد.
خواهش میکنم آقای خوردمی. ببینید، من با حرفای آقای دکتر ارجمند کاملا موافق هستم. این جهانی شدن آغاز شده، اما برای کشور ما با یک تهدیدهایی از نظر شخصی من روبرو خواهد بود. مثالی براتون میزنم، خیلی سریع بهتون میگم. موبایل زمانی وارد ایران شد که فرهنگش هنوز وارد ایران نشده.
بله.
اتومبیل و اتومبیل رانی و صنایع لوجستیک زمانی وارد ایران شد که مردم ما با این فرهنگ آشنایی کامل نداشتند، اما مصرف کننده شدند. این فضای مجازی و کنسرت‌های آنلاین و مجازی هم همون تهدیدها رو در ذهن من زنده می‌کنه که این بیاد در مملکت ما کاملا نهادینه بشه، در حالی که فرهنگش هنوز جا نیفتاده. ما شما برنامه‌های نوروزخانه رو وقت نگاه می‌کنید، می‌بینید هیچ گزینش درست حسابی برای گروه‌هایی که وارد این برنامه شدن وجود نداشت. یک سری به اندازه خیلی زیاد خواننده پاپ پایتخت نشین و یکی دو تا خواننده از شهرستان‌های مختلف اومدن که فقط این 15 شب رو پر بکنن. آیا این 15 شب سلیقه قالب مردم ایران رو تأمین کرد؟ به ضرس قاطع میگم خیر. و کنسرت هایی هم که الان داره به صورت آنلاین برگزار میشه، یک چیزی رو در نظر نگرفتن که این کنسرت ها شب ها برای مردمی پخش میشه که در استرس کرونا بیشتر از 50 روز در خانه ماندند. این تلطیف فضای عمومی خانه ها، این تلطیف فضای ذهنی مخاطبان، چیزیه که تا الان به نظر من چندان مورد توجه قرار نگرفته.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای ایرانی نژاد. من این درخواست تقاضا رو دارم با توجه به اینکه بحث ما نیمه تمام موند، در برنامه هفته آینده هم با ما همراه باشن، همچنین جناب دکتر ارجمند هم اگر که این زمان رو در اختیار ما بگذارن بسیار بسیار سپاسگزار خواهم بود، و هر دو عزیز رو به خدای یگانه میسپارم با آرزوی تندرستی، شادکامی و سلامت، و البته که ممنونم با برنامه خودتون ارغنون همراه بودید. و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه شنونده برنامه ارغنون بودید هم بی نهایت سپاسگزارم. امید آنچه که در این برنامه در قالب گشوده شدن بستر نوین در مواجهه مخاطبان آثار موسیقی با آثار هنرمندان این عرصه، یعنی فضای مجازی که به واسطه شیوع ویروس کرونا اون رو تجربه کردیم، با زاویه دید دو مهمان ارجمند، جناب دکتر پیروز ارجمند نویسنده پژوهشگر منتقد استاد دانشگاه و آهنگساز، و جناب آقای علیرضا ایرانی نژاد نویسنده پژوهشگر و منتقد عرصه موسیقی و از نوازندگان خوب کشور و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با توجه به اینکه هنوز بخشی از بحثمون باقی مونده، طی هفته آتی نیز در برنامه ارغنون به همین موضوع خواهیم پرداخت و امیدواریم که در هفته‌های آتی نیز با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه به برنامه خودتون ارغنون همراه باشید. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم و فراموش نکنید از میان کسانی که برای دعای باران می‌روند، تنها کسانی به اجازه دعا ایمان دارند که چتر با خود می‌برند. یا علی.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ارغنون رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی، عزیز دلم کاشکی یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره، چرا تا میخوام برم دل نمیذاره، چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم. مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم. نمیشه تو رو ادامه ندم، صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری. خاطره ها مونده برام، دلی که تنگه براش قشنگه، بفهمه که تو بازش بیقراری. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفته بود در خدمتتون هستیم. امروز 11 اردیبهشت ماه مصادف هست با روز جهانی کار و کارگر. گرامی می‌داریم این روز رو و به همه کارگران پرتلاش کشورمون خدا قوت می‌گیم. خیلی متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. میان برنامه تکاپو در این لحظه تقدیم به شما میشه، فرهنگ کار و اهمیت آن در جامعه. این برنامه ویژه کار و کارگر تقدیم به شما میشه.
به نام خدا. سلام، ما یک جامعه فرهنگی هستیم، پس باید برای هر موضوعی توی زندگیمون یک فرهنگ ایجاد کنیم تا بتونیم موفق‌تر و قوی‌تر حرکت کنیم. فرهنگ کار هم از این مسئله جدا نیست. ایجاد یک فرهنگ مناسب برای کار میتونه یک جامعه سالم بسازه. مطلبی که امروز دکتر شهریار احمد بگی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراره دربارش با همون صحبت کنه.
فرهنگ و به طور کلی اجماعی که تقریبا روش هست، معمولا مجموعه دانایی ها، توانایی ها، حتی ابزارها و آداب و سننی که ملت مردم یک جامعه باهاش خو گرفتن و بر اساس اونها عمل میکنن و دائم در حال تغییر هست و تطور میپذیره در طول زمان و تکامل پیدا میکنه رو اسمش گذاشتن فرهنگ. به فراخور همین فرهنگ کار هم تقریبا از همین معنای عمومی فرهنگ الگو میگیره. فرهنگ کار در واقع اون ارزش‌ها، هنجارها، بایدها و نبایدها، الگوهای فکری، رفتاری و حتی گفتاری هست که در محیط‌های کاری، حالا این محیط‌های کاری فرق نداره، محیط‌های اداری باشه، محیط‌های کارخانه باشه، غیر اداری باشه، محیط‌های خدماتی باشه، هر جا که کاری انجام میگیره. کار هم اگه بخوایم تعریفش رو داشته باشیم به طور کلی، هر تلاشی که منجر به تولید محصولی بشه، حالا این محصول میتونه کالا یا خدمتی باشه و در نهایت میتونه یک نتیجه مادی یا غیر مادی رو برای اون انجام دهنده کار به دنبال داشته باشه. هرچند که ما میتونیم در این تقسیم بندی و در این حیطه کارهای داوطلبانه رو هم بگنجونیم و بهش بپردازیم. خب طبیعیه که فرهنگ کار به عنوان یکی از استوانه‌های فرهنگی هر کشور میتونه تاثیرگذار باشه و سرنوشت یک ملت رو رقم بزنه. طبیعیه ملت‌هایی که حالا به فراخور ارزش‌هاشون، به فراخور جغرافیاشون، به فراخور تاریخشون ممکنه ملت‌های تلاشگری نباشن، قطعاً نمیتونن انتظار توسعه رو داشته باشن یا توسعه برای آنها به اصطلاح با تأخیر و تعویق پیش خواهد آمد.
صحبت‌های جناب دکتر احمد بیگی رو شنیدیم، انشالله که بتونیم در راه این فرهنگ سازی قدم برداریم.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. فردا
تلاشی از نو، فردا امید تازه،
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری، تهیه کننده آقای حمیدرضا قمی، صدا بردار آقای صادق ستاری، هماهنگی پخش با شما گرامیان، تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو در خدمت شما عزیز.